اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك أنك حميد مجيد. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در روایت ذیل آیه مبارکه نور بود، عرض کردیم که و همچنین آیه‌ای که از ظلمات درش بحث شده بود، ابتداعا این از دو تا روایات در این باب ابتداعا جریان هدایت الهی رو در وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت ظاهرا داره توضیح میده، در مقابلش هم ظلماتی است که شیاطین انس در مقابل حضرت تو عالم ایجاد کردن دیگه. و عرض کردم از اون روایت استظهار میشه که در این فضای ظلمت هم امام علیه السلام انتشار حکمت میدن، اما این انتشار حکمت عرض کنم فهم نمیشه، دیده نمیشه الا برای خواصی که به من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اونایی که از نور امام برخوردارن، ما بقی از این حکمت بسم الله بنی. یه فضای نورانی است که جریان هدایت الهی درش نازل میشه، که انه از در از مجموع این روایت اینجوری استظهار میشه، یک فضای نورانی است که نور الهی در او تنزل پیدا میکنه در عوالم تا میرسه به عالم عرض. فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در قبال او یک وادی ظلماتی است که ظلماتون به عذاب فوق بعض. این دوتا جریان هدایت و ضلال، جریان عرض کنم نبی اکرم و اوصیاشون و جریان شیاطین انس، و در این فضای ظلمانی که گویا حجابی است بر این فضای نور، آدم اینجوری استظهار میکنه از این روایات، مؤمنین گرفتار میشن و امام علیه السلام هم انتشار حکمت میدهند، اما این انتشار حکمت در حجاب ظلمت اونها مورد توجه قرار نمیگیره الا برای مؤمنی که در اون دوران ارتباط با امام داره. اونایی که ارتباط با امام ندارن از اون حکمت امام علیه السلام هم محروم میشن. بنابراین باب حکمت فقط برای کسانی که در سایه امام تو اون فضای ظلمانی حرکت میکنن باز میشه. این فضای کلی روایات این باب بود، با اختلافات در تطبیقش که همه هم درسته، یه جایی تطبیق شده بود به نبی اکرم و امیرالمومنین و انتقال نور از حضرت به ائمه و بعدم به ائمه بعدی، و یا تطبیق شده بود به وجود مقدس از صدیق طاهره، که هر دو تطبیق هم قابل جمع تعبیلات یک آیه است دیگه. و یه معنای دیگه هم که داشت که عرض کردیم تطبیق به مصداق بود در واقع، که جریان هدایت در قلب مؤمن مثل از کنم نور الهی مثل مشکات و مصباح، و اینم که توضیح داد. حالا روایت قول مفسرین هم عرض کنیم، عرض کنم در بین قول مفسرین اقوال متعدده، من فرمایش علامه رو یه مقداری ترجمه میکنم که عرض کنم گویاتر و لطیفتر از فرمایشات بقیه است، حالا قابل بحثم است. عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی ابتداعاً میفرمایند که این دو قسمت آیه الله و نور السماوات و الارض و مثل نورهی کمشکات فیها مصباح ناظر به نور عام و نور خاصه. یک نور عامی است که عرض کنم به حضرت حق تبارک و تعالی نسبت داده شده، به یه نور خاص. اون نور خاص مربوط به مؤمنینه و این نور مربوط به عم از مؤمن و غیر مؤمنه. این نکته اول. و حالا عبارت رو بخونم، قد بین الله سب قد و قد بین سبحانه هذه الحقیقه بان له تعالی نورا عاما تستنی رو به السماوات و الارض فتظهر به فی الوجود بعلم لم تكن ظاهره فيه. این یک، الله نور السماوات و الارض و ظهور نور عام الهی در همه سماوات و ارض میدونه. و اما و نورن خاصن یستنی رو به المؤمنون و یهتدون علیه به اعمالهم الصالحه. یه نور دیگری است که اون مختص به مؤمنین، اونم نور الهی است و مؤمنین به واسطه عمل صالحشون به سمت اون نور هدایت میشن. اون نور نور معرفت است. و هو نور المعرفه الذی سیستنیر به قلوبهم و ابصارهم. نور معرفت، مؤمنین به واسطه عمل صالح هدایت میشن به نور خاص الهی، که اون نور خاص الهی نور معرفت است که قلوبشون به واسطه این نور معرفت نورانی میشه و دیده هاشون یوم تتقلب و فیه القلوب و الابصار، در روز قیامت فیهتدون بهی الی سعادتهم الخالده، با این نور به مقام سعادت خالده میرسن. فیشاهدون فیه شهود عیانن ما کان فی غیبنهم فی الدنیا، که انه خدای متعال یه نور عام میداره همه مخلوقات رو با او به منصه ظهور آورده. یک نور خاص هدایتی است که مختص به مؤمنینه، این مقدمش اعمال صالح است. اگر اهل اعمال صالح شدن به این نور هدایت میشن، این نور هم در قلب مؤمن ظهور پیدا میکنه. عنایت فرمودین، و این نوری که در قلب مؤمن ظهور پیدا میکنه در روزی که تتقلب فی القلوب و ابصار هست. عنایت فرمودین، مثلا اون نوری کمشکاتن، از این به بعد و این نور هدایت الهی در قلوب مؤمنین میدونن که یوم تتقلب فی القلوب و ابصار، اون موقع آشکار میشه و با این نور حقایق رو میبینن در صحنه قیامت. که چی؟ ایشون تفکیک میکنن دیگه، میگن نه ناظر به دو چیز، شاهدم میارن، میگن قرینش هم اینه که یهد الله لنوره من یشا، پیداست این هدایت به این نور عمومی نیست، این نور نور خاصه. این بیان کلی ایشون ابتداءن در باب آیه، که آیه از دو تا جریان نور الهی صحبت میکنن، یک نور عام که همه کائنات رو در بر میگیره و با او روشن میشوند، ظاهر میشن، یک نور خاصی که در قلب مؤمن ظاهر میشه و با این قلب مؤمن هدایت میشه به مقامات و به مقام شهود هم میرسه. این نور که در قلب مؤمن ظاهر میشه، صحنه ظهور صحنه قیامته، یوم تتقلب فی القلوب و الابصار، در ادامه آیات این بیان کلیه ایشون. بعد حالا این دوتا نور رو توضیح میفرمان، اما نور اولی که الله نور السماوات از راجع به نور عام الهی بحث میکنند، بأن له تعالی نوراً عاماً تستنی رو به سماوات و ارض، این نور اضافهش اضافه زن نور یا مثلا منور و اینا نیست، نور الله نور السماوات و ارض، اطلاق نور بر خدای متعال اطلاق حقیقی است، اطلاق مجازی نیست. اما چجوری نور بر خدای متعال اطلاق میشه؟ میفهمن نور معنای لغویش به معنی این نور حسی نیست که یا کیف مبصره یا مثلا جسمه و نسبتش به خدای متعال صحیح نباشه. نور معنای اولیش نور حسی است که محسوساتو بر ما ظاهر میکنه، ولی وضع نشده برای نور حسی، معناش اعم از نوره، برای خصوص نور حسی وضع نشده، برای خصوصیتی که در این نور است وضع شده، و اون خصوصیت این است که ظاهر مظهره. لذا به تدریج در فهم از این لغت تعمیم پیدا کرده به هر ظاهر مظهری، اعم از نور عقلی یا نوری که در سایر محسوس قوای حسی انسان هست، و بعدم تعمیم پیدا کرده به کل ظاهر مظهر. هر چیزی که ظاهر و مظهر است نور بهش اطلاق میشه. این اطلاق اطلاق مجازی نیست، نه اینکه نور به معنی نور حسی است که محسوسات باش دیده میشه، به خدای متعال اطلاق مجازی میکنی، بگیم خدای متعال نور است. چرا؟ چون خدای متعال هادی است، مجازن میگیم نور است. چرا؟ چون با نور آدم هدایت میشه، با این نور حسی، با نور خورشید، ماه، ستاره که آدم محسوساتو میبینه هدایت میشه دیگه. مجازن تشبیه شده هدایت الهی به نور حسی، لذا گفتیم الله نور نه هادن، مثل زیدون اسدون مثلا اینجوری. یعنی این نیست، اطلاق اطلاق مجازی نیست. چرا؟ چون نور وضع نشده برای نور حسی که مبصر است و محسوسات حسی باش دیده میشه، تا شما فهمید اطلاقش بر خدای متعال به نحو حقیقی معنا نداره. قبول دارن میگن ابتداعا متفاهم عرفیش این بوده بعد تعمیم پیدا کرده. شون بحث کلی کلن در باب لغات دارن که اون لغات برای روح معانی وضع میشه، لذا اطلاقش مجازی نیست. یه موقع شما مثلا چراغ رو به این فانوسا میفرمودید چراغ، درسته؟ به این چراغای فتیله اطلاق چراغ میکردید، درست؟ بعد آرام آرام به این چراغای زنبوری اطلاق چراغ میکردید، الانم به این نور لامپ اطلاق چراغ. این مجازی نیست که. چرا مجاز نیست این اطلاق؟ میگن چون وزن نشده برای اون تعینات. حالا این ادعایشونه دیگه، من نظریشون رو دم عرض میکنم. چون فهمند که در لغت چراغ وزن نشده برای اون، عرض کنم فرض کنید فانوسی که شما دست بگیرید با تعیناتش. اگه برای اون نظمی شد اطلاقش به این، عرض کنم چراغ‌های امروز اطلاق مجازی میشد. به این نورافکن‌های قوی میگید چراغ، مجاز میشه، در حالی که مجاز نیست که. به همون معنایی که به اون میگید چراغ، به اینم میفرمایید چراغ، چون خصوصیت اخذ نشده، به تعبیر من اون اثر اخذ شده. این که روشن میکنه برای انسان و مسیر انسان رو نشون میده، به این اطلاق چراغ میشه. چراغ اون چیزیست که درش نوریست، به واسطه اون نور شما مثلا میتونید مبصرات رو ببینید. لذا به این نورافکن امروز هم میگید چراغ، کما این که به گرسوزای قدیم من میگفتید چراغ. چراغی که امثال لامپی که الان سر شب روشن میکنید بهش اطلاق چراغ میکنید. به اون گرسوزی هم که یا گردسوزی که قبلا روشن میکردید بهش اطلاق چراغ میکرد. همون معنای کلی که ایشون در باب لغت دارن اینجا هم میفهمن. درسته که نور ابتداعا به اون نور مبصر حسی گفته میشه، مثل نور ماه و خورشید که باش محسوسات منکشف میشن برای ما، ظاهر میشن، که البته پیداست این چیزی که محسوسات رو برای ما ظاهر میکند مظهر محسوسات خودش باید ظاهر باشه. چیزی که خودش ظاهر نیست که نمیتونه مظهر محسوسات باشه. ما اول او رو میبینیم، در پرتو او محسوسات رو میبینیم، پس از ظاهر المظهر دیگه. این خصوصیت نور حسی است، این خصوصیت تعمیم پیدا کرده، به هر ظاهر مظهری به تدریج اطلاق نور شده. لذا میفهمند به همین معنا به وجود اطلاق نور میشه، به وجود ممکنات هم اطلاق نور. چرا؟ چون وجودشون هم ظاهره هم خودشونو برای غیر اظهار میکنه. دیگران به واسطه وجود شیء میبینن، مظهر شیء برای دیگران وجودشه، اگه نباشد که نه خودش است نه اظهارش است. پس همه موجودات از اون جهت که موجودن و به اصطلاح وجود درشون هست نورن دیگه. این معنا. بعد میفهمند که این نوری که در ممکنات هست اگر خوب کسی دقت کنه، این ظاهر مظهر بودن، این وجود، وجود آریه است، حقیقتا وجود حضرت حق است که موجود است حقیقتا و ظاهر است حقیقتا. اینات میفهمید. پس بنابراین اطلاق نور بر وجود اطلاق مجازی نیست. یک، به ممکنات هم اطلاق میشه، به وجود ممکنات، به وجود حق تعالی هم اطلاق میشه. حق تعالی هم وجودش نورون، نورون نه این که نور حسی است، نه، یعنی ظاهرون و مظهرون. این نور الهی وجود حضرت حق مظهر ما فی السماوات و ما فی الارض، همه با او ظاهر میشن، به منصه ظهور میان. نه ایشون اصلا معنای ظاهر و مز هدایت میدونم، به خدای متعال اگر میفهمد الله و هادن این درسته، ولی چرا گفته شده الله و نورون؟ چون نور هادیست، تشبیه شده خدای متعال به نور، ولی ازا گفت مثل این که میگه بلا تشبیه میفهمه زیدون اسدون. الله نورون یعنی خدای متعال هادیست، کما اینکه نور هادیست و چشبهش هدایت. این یه قول ایشون رو نمیفهم. من اینجا نور یعنی ظاهر مظهر، اطلاقش بر وجود، چه وجود امکانی چه وجود حضرت حق تعالی، اطلاق حقیقی است. در اینجا مقصود از الله نورون وجود خود حضرت حقه، نه وجود امکانی و استعاری ممکنات که بگیم الله نور السماوات یعنی وجود السماوات. اون نوری که در ممکنات هست که به وجود خودشون هست، اون نور استعاری اینجا مقصود نیست، به الا غلط میشد معنا. خدای متعال که وجود ممکنات نیست که. و بنابراین وحدت وجودم نیست دا که الله و نور السماوات، یعنی خدای متعال وجود ممکنات است. نور یعنی وجود، وجود ممکنات هم نورون، الله و نور السماوات یعنی همین وجود ممکنات است. فهمان این وجود امکانی مقصود اینجا نیست، مقصود از الله و نور همون وجود حقیقی حضرت حقه که این وجود حقیقی مظهر همه کائناته. الله و نورون یعنی مظهرون، ظاهرون و مظهر چیز مظهر سماوات و ارض است. نور السماوات ولی از این مزه که انه هم مزه رو السماوات ولی است. بله حالا تعبیر خلق هست، تعبیر اشراق هست، اضافه اشراق، این تعبیری که بزرگان دارن. بنابراین این بیان ایشونه، خوب که دقت بفهمید لب بشیم میشه الله مزه رو السماوات ولی است و اطلاق نور از باب مظهریته. مظهرون یعنی چی؟ یعنی موجدونی به ایجاد اشراقی، به اضافه اشراقیه. این معنی خدای متعال نور السماوات والارض است، یعنی موجودات رو اظهار میکند. چجوری اظهار میفرماید؟ به اشراقی تعالی. ولی الله نور السماوات والارض، ظهور سماوات و الارض، سماوات و الارض به همین وجود قیومی حضرت حقه. نه مقصود از وجود اینجا اون وجود اشراقی مستعار نیست، وجود حضرت حق نور است یعنی مظهرون. اینات میفرمایید. لذا میفرماد خدای متعال که وجودش مظهر سماوات و ارضه، همه مخلوقات که به او اظهار میشن، این موجوداتی که به حضرت حق اظهار میشن، در واقع ظهورشون از ظهور حضرت حق مرتبطن به ارتباط حقیقی، لذا عالمن به وجود حضرت حق، لذا تسبیح میکنن. این ارتباط رو مبدع معرفت و مبدع تسبیح میدونن. این بیان ایشون در حالا این همون بحثایی است که جای گفتگوست، من بیان ایشون دارم تقریر میکنم، ممکنه نپذیریم و بحث بشه روش دیگه، که بالاخره شما هم الله نور السماوات و الارض و من یه مظهر السماوات و الارض میگیرید دیگه. نور رو یعنی مظهر، منتها شما معنی نور رو مظهر میگیرید. وجود حق تعالی مظهر سماوات و ارض. حالا فرمایش ایشون دیگه، بله دیگه، مظهر است یعنی ایجاد، در واقع اظهار به ایجاد دیگه. بله، الله نور السماوات و الارض. ولی میفرمان این نوری که اینجا اطلاق میشه، مقصود اون نور وجود استعاری مخلوقات نیست، که الله نور یعنی اون وجود استعاری است. الله اون وجود استعاری نیست، الله نور اون وجود استعاری است، که انه خدا متعال مبدع اون نوره. الله نور السماوات. اینات میفرمایید. بنابراین اون اطلاق نوری که بر خود خدای متعال میشود، اون نور به معنی نور امکانی و وجود امکانی نیست. مقصود این است که حضرت حق به اون وجود عرض کنم قیومی خودش نور السماوات و الارض هستند. حضرت حق مظهر سماوات و ارض است، این وجود مظهر سماوات و ارض است، نور سماوات و ارض است. همین وجود حق تعالی، نه وجود استعاری مخلوقات که او بر الله تبارک و تعالی اطلاق شود. الله و نور اون نور استعاری مقصود نیست، همین نور حقیقی است که به نحو حقیقت بر خدای متعال اطلاق میشه، که وجود حضرت حق نور است یعنی مظهر است، همه ظهورات عالم از اوست. این بیان فنی ایشون. حالا جای بحث داره دیگه، ممکنه کسی مناقشه کنه بگه این اگه ابتداعا شما میفرمایید که اون نوری که بر حضرت حق اطلاق میشه مقصود نور امکانی نیست که وحدت وجود بشه، نه میفهمید، ممکنه کسی پیگیری کنه و مناقشه کنه، من با مناقشاتش فعلا بحث ندارم. این بیان ایشون. بعد میفهمید مثل و نوره یه داستان دیگری است. این دیگه اون نوره حضرت حق که نور قیومیه، نور از کنم اصیله، مقصود اونیست. مثل و نورهی، این نورهی اضافه نور به حضرت حق، الله و نور السماوات و الارض، مثل و نور این الله تبارک و تعالی، این ضمیر غایب برمیگرده به الله تعالی، مثل و نور الله، نه میفهمن این نور مقصود چون اضافه شده مثل و نورهی، یعنی مثل و نور الله دیگه، نه نه نه، اون آیه صدر آیه بود الله نور، اون نور بر خود خدای متعال اطلاق میشد، اون نور بر الله تعالی اطلاق میشد. این نور نوریست که مثل نور الله، اضافه هم اضافه لامیه میگیرن، چون اضافه لامیه میگیرن فهمن نوریست که لله تعالی است، این غیر نور ذاته. این نوریست که همون نور مستعاریست که اون وجود مستعار چراغ هدایت در قلب مؤمنه، نوریست که لله هست. یه نوریست که الله و نور و سماوات بر خود الله اطلاق میشه، یک نوریست که مضاف به الله هست، مثل نور الله که این اضافه هم اضافه لامیه هست، فهمن این نور غیر از اون نوره. نوری که لله هست همون نور مخلوقه، منتها نه مطلق مخلوقات، نور مخلوقی که در قلب مؤمنه، اون نور هدایت، نور معرفته. پس الله و نور و سماوات و الارض یه معنا داره، اطلاق نور بر خود خدای متعال شده. اینجا نور اضافه به الله الله پیدا کرده به اضافه لامیه، که انه نوریست لله تعالی. اون نوری که لله تعالی است مقصود چیه اینجا؟ اون نور مخلوقه، نور همه مخلوقات نه، اون نور عام مقصود اینجا نیست، مقصود اون نور معرفت و هدایته. کمشکاتن فیام اسما. بس صحبت از نور مخلوق، حالا به تعبیر نور مستعار، نور مخلوقی است که این نور مخلوق هم مقصود نور عام نیست. چرا نور عام نیست؟ میگن چون در ذیلش خدا میتونه فهمد که یهدی الله لنورهی، این همون نور الله دیگه، مثل نورهی یهدی الله لنورهی. نه، پس اون اگر مقصود اون نور عام نیست که در همه موجودات هست و همه با او ظاهرن، که اون اختصاص نداره به مخلوق و مؤمن، پیداست این یه نوریست که اختصاصی است. اون نور اول عامه، این نور عام. اون نور اول اولا نور ذاته، این نور مخلوقه، تو او عامه، این خاصه. این بیانیشون. حالا بفهم این نور مخلوق که نور هدایته مختص به مؤمن نبست، این تمثیل شده. عنایت فرمودین. این بیانی که ایشون میفهمن، بیان نورانیشون اینه که میفهمن ناظر به همه مؤمنینه، حتی مؤمنین قبل از نزول قرآن. خدای متعال هدایت خودش رو بر مؤمنین داره تمثیل میکنه. بعد مثل این نور هدایت الهی که در قلب مؤمن است، مثل چراغدانی است که در او چراغی است، این چراغ در زجاجه است. این چراغ از یه روغنی استفاده میکند که از درخت زیتونه، چون روغنایی که تو چراغ ها میریختن مختلف بوده، بعضیش دود داشته بعضیش دود نداشت، نور خالص بوده. مثلا روغن زیتون معمولا میگن نورش نور خالصه، اونم زیتون هم متفاوته. گاهی زیتونی است که شرقی و غربی است، نورش مصفا نیست. گاهی زیتونی است در وسط باغ همیشه خورشید بشتابیده، این نورش مصفا است. پس بنابراین هدایت خدای متعال در قلب مؤمن مثل چراغدانی است که در او چراغی است، بر روی این چراغ یه حباب و زجاجه است، روغن این چراغ از زیتون مصفایی است که لا شرقیت ولا غربیه. این نوری که در قلب مؤمن است نورن علا نور است. نورن علا نور هم اینجوری معنا میفرمان، میفرمان که یه نوری مصباح داره، یه نوری زجاجه داره. زجاج شما حبابی که اون چراغ قرار میدید، نورش تلالوش بیشتر میشه دیگه، که انه نورن علا نور است. حالا این نورون علا نور رو میگن یا یه نور متراکم تعریف کنید، یا واقعا نورون علا نور، یه نوری چراغ دارد، یه نور دومی هم که ناشی از این زجاجه است، این نورم بر اون نور اضافه میشود. که البته توجه میدن که نور زجاجه مال خودش نیست، نور زجاجه از نور همون مصباحه، ولی اون نور رو تلعلو میده، که النهومش نورون علا نور. ولی نور دوم که مال زجاجه است، اگر دو تا نور گرفتید که یکی بر فراز دیگری است، این نور دوم از اون نور اول ناشی میشه. زجاجه خودش که نوری نداره، ابتداعا نورش صفره، ولی وقتی روح باب قرار میگیره یه پرتوی پیدا میکنه. که انه اون میخوام بگن هدایتی که در قلب مؤمن نازل میشه، وقتی با وجود مؤمن برخورد میکنه یه انعکاس و پرتوی پیدا میکنه، خود مؤمن یه تجلی میده به این نور. این بیانه. پس بنابراین این بیان ایشون، میفهمن نور نه ایشون هم اینجوری معنا نمی‌کنن ها، فعلا دارن میفهمن که نور دوم، نور هدایت الهی در قلب مؤمنه. بله، ولی شبکه نور رو از مبدأش که نبی اکرم هستند و بعد اینجوری معنا نمیفرمان ها، که انه اون من اون روایت آخری که میفرمود بعد اب نورهی تعالی بعد مثلا اونوی که مشکات قلب مؤمنه، ایشون همونو دارن توضیح میدن، میگن حتی نور قرآن هم نیست، اینجا اون نور هدایت الهی است که ممکنه کسی بگه که اون معارفی که از قرآن نازل میشه میشه بل به این معنا قرآنه، ولی اینجا بس بر سر معارفی است که در قلب مؤمن نازل میشه. حالا بیان ایشونو من عرض بکنم بعد ببینیم میشه قبل پذیرف یا نه، در بیان بین بیان مفصل داریم، بیان قابل دفاعیه، ناحت میکنید فهمن. این تمثیل، تمثیل چیست؟ مثل نوری است که در قلب مؤمن ظاهر میشه و با اون مؤمن هدایت میشه. البته مبدا این هدایت به نور چی؟ عمل صالحه. در مقابل کفار اعمال هم کسراب بقیعه، عملشون اونا رو به سراب میرسونه در قیامت، درسته؟ یحسب و زمان و ما حتی ازا جاهول هم یجد و زاجب صحنه قیامت دیگه. مؤمن یه نوری در قلبش هست که با این نور هدایت میشه. چجوری به این نور میرسه؟ با اعمال صالحه، در مقابل اعمال کفار که اعمال هم کسرابن. عمل مؤمن مبدا هدایت به نور الهی میشه، این نور الهی در قلب مؤمن ظاهر میشه، با این نور هدایت میشه، و این نوری که مؤمن باش هدایت میشه در صحنه قیامت پرده ها رو کنار میزنه، حقایق رو بر مؤمن آشکار میکنه. اونجا یوم تتقلب فی القلوب ابصار، اونجا مؤمن با این پرتو میبینه حقایق رو، اون چه که در دنیا مشهود نبود براش اونجا آشکار میشه. یوم هم بارزون، با همین نور مؤمن اونجا صحنه رو میبینه. انعاد میفهمید طبق این قراری از آنوران بین عدیم هم همین نوره. حالا ممکنه بفهمید خب پس نور امام، ممکنه بعد ایشون توضیح بدن بگن بله همه این نورایی که در قلوب مؤمنه سرچشمش اون خورشیده، ولی فعلا تو این منزلت مثل اون روایت سوم که به قلب مؤمن مشکات رو تشبیه کرده بود، ایشون اینجوری معنا میفرماد. فهمم پس دو تا نور داریم، یه نوری داریم که نور الله هست، به الله اطلاق میشه، خدای متعال نور است، وجود حقیقی است و مظهر همه کائنات است. این نور بودنش بر همه سما، مظهریتش بر همه سما بود، به نور اشراق و ایجاد. یه نوری است که نور مضاف به الله، مثلا نور الله، اضافه هم اضافه لامیه است، این نور هدایته. موطنش کجاست؟ قلب مؤمنه. از چه طریقی مؤمن به این نور میرسد؟ به عمل صالح در مقابل عمل کفار. به اعمال صالح یهدون الی نورن، این نور در قلب مؤمن او رو هدایت میکنه، نور معرفته. در صحنه قیامت هم حقایق با این نور براش آشکار میشه. این نور رو خدای متعال تمثیل فرموده به یه چراغدان و چراغ و زجاجه و درخت زیتونی که این روغن این از یه زیتون مصفاست. لا شرقیتن ولا غربیتن، همیشون همین میفهمن، لا شرقی یعنی درخت زیتونی که در وسط باغ همیشه آفتاب میخوره، لذا روغنش مصفاست. لا شرقیتن ولا غربیتن یکاد و زیتها، این لذا میگن این معانی که بعضی کردن لا شرقیتن ولا غربیه، گفتن لا شرقیه ولا غربیه، یعنی اصلا از در عالم عرض نیست که در نه در شرق نه در غرب، یه جای دیگه ایست این چرا، این نیست درخت زیتونی که نه در شرق باغ است نه غرب، نه در غرب باغ، نه زیتونی که در یه عالمی است غیر عالم عرض، لذا نه شرقی است نه غربی، این معانی نیست، معنا همینه، معنا زیتونی که در وسط باغ لا شرقیتن ولا غربیتن، لذا یکاد و زیتایوزی، روغنش مصفاست. قلب مؤمن مثل چراغدانی است که یه چراغ درش روشن شده، اون روغنی که این چراغ ازش استزاهی میکنه روغن یک درخت زیتون مصفاست، هیچ غباری درش نیست، دود کدورتی درش نیست، و این نوری که در قلب مؤمن است در درون یه زجاجه قرار میگیره. وقتی در درون زجاجه قرار میگیره نوران علا نور، حالا یا بفهمه نور متراکم یا دو تا نور که یکی بر فراز نور دومه، یه نور مصباح یه نور زجاجه است. البته اگر دو تا نور گرفتید نور دوم مستمد از نور اوله، که انه نور هدایتی که در قلب مؤمن میاد، مؤمن مستمد از اون نوره و اون نور رو تجلی میده. بعد این نور در صحنه قیامت یا یوم من تتقلب و فی القلوب و الابصار، اونجا آشکار میشه و حقایق باش کنار میره. این بیان علامه بزرگوار طباطبایی در باب این آیه شریفه. بله میگم نکته ای که ازشون در مجموع سعی کردن این آیه رو تو سیاق معنا کنن، حالا صدر آیه رو بگذاریم کنار، ذیل آیه رو که به قلب مؤمن تشبیه میکنن، بعدم میفرمان که عرض کنم این نور در قلب مؤمن ظاهر میشه و بعد او رو هدایت میکنه و اینا، تا اینجاش ما روایت هم داریم دیگه، اون روایت آخر همین روایته، منتها صدر آیه رو ایشون یه معنای خاصی کردن دیگه. صدر آیه رو اولا خواستن از مجاز بودن بیرون بیارن، ثانیا به همون عرض کنم وجود حضرت حق تبارک و تعالی که مبدأ ظهور همه ممکنات و آشکار شدنشون به اضافه اشراقی است، اینجوری معنا فرمودن دیگه. میگن این معنای مجازی نور نیست، شما نور رو به معنی نور حسی میگیرید، نجهل اصطلاح میگن نیست، میگن اصلا شما مفهوم نور رو تعمیم، میگن مثل این که شما اگر مثلا به این نور افکن میگید چراغ، مجازن میفرمایید چراغ، چراغ یعنی فانوس، این که نه دسته داره نه فتیله داره نه مخزن داره نه حباب داره، چرا به این میفرمایید چراغ؟ مجازیه یا اگر حقیقیه چرا حقیقیه؟ اصلا این مصداق که قبلا نبود بگید برای این وضع شده، لفظی که قبلا وضع شده برای یه مصداقی که متفاوت با مصداق امروز، چجوری تعمیم میدید به مصداق امروزی؟ معنای دوم دارید برش جعل میکنید، یعنی میگید چراغ دو معنا داره، مشترک لفظی است، یه معناش فانوسی یه معناش نور افکنه، یا یعنی نمیگید اون روز اول که جعل میکردن نور افکنم میدیده که نبوده که ببینه واضحه، که بعد بفهمید معنا وضع نشده، لفظ وضع نشده برای خصوصیات، برای اثر وضع شده، اون چیزی که نوری درش هست و اون نورش مسیر رو برامون به این میگیم چراغ. به این معنا خب به فانوس هم اطلاق میشه، این معنای کلی. میگن وجود رو، نور رو چرا شما به معنی نور حسی مبصر میگیرید که بفرمایید این جسم یا کیف محسوس اطلاقش به خدای متعال به نحو حقیقی به معناست؟ نور یه معنای عام میداره، هر ظاهر مظهری رو بهش میگن نور، چه عقل باشه که معقولات رو بر ما اظهار میکنه واقعا نوره، چه وجود حق تعالی باشه که حقیقتا مظهر همه کائنات است، این معنی تعمیم معنای لغت دیگه، این یه فن لغته که ایشون میگن اصلا نور رو به معنی نور حسی نگیرید که بعد گرفتار بشید بگید چجوری اطلاق خدای متعال شده، یا مجاز بشه بگید تشبیه شده از خدای متعال به نور و چه هدایت و چه شبه هم هدایت است، یا اینکه نه بفهمید نور یعنی زنور یعنی منور، بعد منور یعنی چجوری منور است؟ از طریق خلق شمس و قمر و عقول مجرده و اینا منور عالم است، لزوم میبینه حرفا نداره که، خدای متعال مظهر است، نور اصلا یعنی همین، اطلاق نور در اینجا معناش همینه، الله نور یعنی ظاهر مظهر، ظاهری است که مظهر همه کائناته. بله اینقدر میفهمه، در واقع معنای نور رو توسعه دادن دیگه، میگن نور به این معنای توسعه یافته، اطلاقش بر خدای متعال حقیقی است، اظهارم اما از اظهار است که شی موجود است اظهارش میکنید یا به ایجاده ای اظهارش میفرمایید، تعمیم در معناست دیگه، لب بشینه خدای متعال اگر بخوایم با ادبیات وحی صحبت کنیم، خالق سماوات و ارض، الله نور السماوات و الارض، یعنی خالق اوناست و با خلق اونها را از کتم عدم خارج فرموده، حالا کتم عدم هم تعبیر دقیقی نیست، موجودات در کتم عدم نبودن که، نه اینکه در کتم نبودن، نه اینکه در کتم عدم بودن، موجودات رو اظهار فرموده، این بیان ایشونه. بعد فهمم دوم دیگه به اولی ربطش ندید، مثل و نورهی تغییر کرد، اون الله و نور و سماوات، اینجا نور الله رو داره خدای متعال تمثیل میکند، نه اون نوری که به الله اطلاق میشد، نوری که لله هست، یه نوری داریم که بر خود الله تعالی اطلاق میشه، الله نور السماوات، الله یعنی خدای متعال، اون وجودی است که قیوم همه عالم است و همه عالم به اضافه اشراقی او اظهار میشود، به خلق او بیان ایشون رو دارم عرض میکنم. اما مثل نور این مثل نور لله، این دوتا نور هم چیه نسبتشون؟ تقریبا هیچی، الا اینکه نور اول مبدا نور دومه. دو تا بیان دیگه، دو مرحله رو خدای متعال، خدای متعال نور است برای همه سماوات و ارض، ولی یه نورانیت خاصی هم از حضرت حق تنزل پیدا میکنه به قلب مؤمن. همه ی عالم به نور اشراقی الهی روشنند، ولی یه نور هدایت خاصی هم است که نور الایمان و المعرفه است. اون نور ایمان و المعرفه در قلب مؤمنه، قلب مؤمنه که مشکاته، قلوب دیگه مشکات نیستن. نه این هدایت، هدایت خاصه دیگه. نه این هدایت چجوریه؟ به نوره. اون نور چیه؟ نور المعرفه است. نور المعرفه در قلب مؤمن چجوریه؟ نور المعرفه در قلب مؤمن مثل چراغیست در یه چراغدان، زجاجهیست. مؤمن اینجوریه، نور الهی در قلبش تجلی میکنه، بعد خودش میشه زجاجهی که اون رو تجلی بیشتر میده، میشه نورون علا نور یهدل. این نور هم خدای متعال مؤمنو که هدایت میکنه به مشیت خودشه. این یهد الله لنور مشم اینجوری معنا میفرماد. فهمید؟ یعنی فقط مبدا این هدایت مشیته. نه نفهمید. این هدایتی که برای مؤمن است، این هدایت، هدایت برای مؤمنه. چجوری مؤمن هدایت میکنه؟ به مشیته. به مشیته مؤمن رو هدایت میکنه به نوری که تجلی میکنه در قلبش. و بعد دیگه توضیح هم نمیدن که حالا تو این تشبیه که خدای متعال قلب مؤمن به مشکات تشبیه کردن، بعد زجاجه، مصباح، زیت، اینا مشبه بهش چیه؟ خیلی توضیح اند میفهمید، مشبهش رو توضیح نمیدن. مشبه به معلومه، یه از این چراغ‌های قدیمی است که در یک مشکاتی بوده، در یه روزنه در دیوار بوده، بعد ظرف روغنی داشته و فتیله ای داشته و هوابی. میگن نور در قلب مؤمن سینه، منتها روغنش هم از درخت زیتون مصفاس. اما حالا قلب مؤمن چجوریه؟ اینا رو این تشبیه چه خصوصی از این خصوصیات دیگه توضیح نمیده. بله نو اینو دیگه نور هدایت میگیرن دیگه، نور ایمان رو نور میگیرن از این باب که کنه و هدایت میکنه مؤمن رو دیگه. اینجا این نکته شونه. این نور هم ظاهر مظهره، نور ایمان هم، نور معرفت هم راه رو بر انسان، مسیر رو بر انسان آشکار میکنه. اینجا مظهریت و معنی هم و هدایت گرفتن در اینجا دیگه. متعرض کردم دیگه توضیح نفرمودن که حالا این تشبیهی که شده، چراغدان رو خوب میفهمیم، یه چراغدانی داریم که از روغن زیت غیر زیتون استفاده میکنه، نورش مصفا نیست، به راحتی پرت و افکنی نمیکنه، زجاجه نداشته باشه، نورش در معرض خطر. اما حالا این نسبتش با این نور هدایت چیه؟ این نور هدایت چرا از گفته شده نور تو چرا؟ اینا رو توضیح نمیدن دیگه. یعنی مشبه رو توضیح نمیدن. مشبه به روشنه، اما مشبه توضیح داده نشده که حالا در قلب مؤمن مشکات چیه، زجاجه چیه، مصباح چیه، درخت زیتون چون توضیح داده نشده دیگه. توضیح نفرمودن دیگه، اناد میفرمون که اینا چجوریست. فقط فرمودن خدای متعال تشبیه میکنه. در اون روایت هم احتیاج به گفتگو داره دیگه. بعد ببینیم اگر قبول کردیم چجوری، یعنی به تعبیری، حالا بگذاریم بستم وقت گذشت، چه شما مشکات رو به قلب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشبیه کنید، چه به قلب مؤمن، بعد توضیح داده بشه که آخه این یعنی چی. مثل چراغ مشبه و فهمیدیم مشبه چیست، اناد دارید چی میگم؟ در مؤمن هم همینطوره. و بعدم نکته بعدی هم اینه، نسبت صدر و ذیل آیه چیست. اینا شما دو چیز در روایات یکی گرفته، اصلا فهمود اصلا داستان ایجاد و نور عام نیست، داستان هدایت. این هدایت داره توضیح داده میشه در کائنات به نور نبی اکرم و اهل بیت، در مؤمن به قلب خودش، اناد فهمیدیم. اما این که با اول و نور وجود بگیریم دومی و نور هدایت مؤمن، این در روایات نیست، این بیان ایشونه. صدر و ذیل و نسبت صدر و ذیل هم توضیح داده نشده در بیان ایشون. حالا انشاءالله بررسی میکنیم.